فن اول منطق شفا المدخل صفحه 77 سطر 8. لکن لقوله علی کثیرین مختلفین بنو ثلاثه مفهومات، احدها مما لا یفتن له من قصد تقدیم هذا الكتاب و سنوزه فی موضعه. بحثمون در تفاصیلی بود که برای فصل گفته شده بودند. خودمون یک تفسیر برای فصل آوردیم و گفتیم که معنای حقیقی فصل اینه. بعد گفتیم مشهورم 4 تا تعریف آوردن، اون 4 تا تعریف رو ذکر کردیم. تعریف 4 رو داریم بحث میکنیم. در تعریف 4 گفتیم این اشکال هست که مشتمل بر کلمه ذاتی نیست و نفهمونده که فصل ذاتی نوعی. این اشکال رو داشتیم که این اشکال در اون 3 تفسیر دیگه هم وجود داشت. بعد در اون 3 تفسیر دیگه اشکال کردیم که اعلام نکردن که فصل امریز کلی. این اشکال رو در تفسیر 4 وارد ندونستیم. گفتیم چون گفته المقول علی کثیرین، پس به کلی بودن فصل داره اشاره میکنه و همین کافیه. پس تقریبا این تفسیر 4 رو با قطع نظر اون اشکالی که برش وارد کردیم قبولش کردیم تا اینجا. حالا یک عبارتی یا یه جمله‌ای در این تفسیر 4 آمده که اون مورد بحث ماست. میگه فصل مقول علی کثیرینه. تا اینجاش خوب گفته، فصل مقول علی کثیرینه چون کلیه دیگه، باید مقول علی کثیرین باشه. مختلفین تا اینجا هم خوب گفته، کثیرین مختلفینه، ولی گفته مختلفینه به نوع. این یه مقدار کم امر رو مشکل کرده، چون فصل مقول علی کثیرینه مختلفینه به شخصه. فصل مثل نوع میمونه، هم ردیف نوعه، کلیتش به اندازه کلیت نوعه. نوع رو معنا میکنیم مقول علی کثیرینه مختلفینه به شخص. چطور فصل رو داریم معنا میکنیم مقول علی کثیرینه مختلفینه به نوع؟ جنس مقول علی کثیرینه مختلفینه به نوعه. اضافه کنید این مطلب رو که فصل الجنس هم مقول علی کثیرینه مختلفینه به نوعه، مثل حساس. حساس فصل جنسه، یعنی فصل حیوانه. اینم مقول علی کثیرین مختلفینه به نوعه، یعنی مقول علی الانسانه، مقول علی الفرسه، مقول علی البقره، که اینا مختلف به نوعه. ولی طبیعت فصل، طبیعت فصل این چنین نیست که مقول علی کثیرین مختلفینه به نوع باشه. بله، فردی از فصل، صنفی از فصل که عبارت است از فصل الجنس، اون مقول علی کثیرین مختلفین به نوع هست. ولی طبیعت فصل که بخواد همه فصول شامل بشه، اینو نمیتونیم بگیم مقول علی کثیرین مختلفین به نوع. خب این عبارت چطوری معنا کنیم؟ این عبارت تو تعریف 4 آمده و یه مقدار مشکل درست کرده. اینو چطوری معنا کنیم؟ الان بحث در اینه. ایشون میگه 3 معنا میتونیم برای این جمله در نظر بگیریم. 3 معنا. معنای اول، سلام علیکم، معنای اول اینجا ذکر نمی کنیم، ولی 2 معنای دیگر رو که با ظاهر این عبارت سازگارند اونو ذکر می کنیم. معنای اول تصرف در ظاهر عبارت می کنه که اینجا ذکرش نمی کنیم، در باب جدل ذکرش می کنیم. ولی 2 معنای دیگه این مقدار نزدیک ظاهرن، اون رو ذکر میکنه. معنای اول رو دقت کنید، من هر 2 معنا رو توضیح بدم. 2 معنایی که اینجا ذکر میکنه که نظرش اینه که با ظاهر عبارت سازگارتره. معنی اول اینه فصل رو میتوانی حمل کنی بر کثیرین و کثیرین رو هم مجموع بگیری، کنار هم بگیری. ما فصل رو هم میکنیم بر نوع مفصول، این دقت کنید، ما فصل رو هم میکنیم بر نوع مفصول. مثلا ناطق فصل است برای انسان، انسان رو میگیم نوع مفصول، یعنی نوعی که به توسط ناطق از بقیه انواع جدا شده. ایشون میگه که مراد این کسی که تفسیر چهارم رو گفته این نیست که فصل رو حمل کن فقط بر نوع مفصول، بلکه حمل کن بر جمعی انواعی که هم مرتبن با نوع مفصول. یعنی نوع مفصول انسانه، شما این فصل رو حمل کن بر انواعی که هم مرتبه با انسانن، مثل فرس و بقر و حمار و اسد و همه اینا، همه که در جنس یعنی در حیوان مشترکن، همه که در عرضه همند، هم مرتبند با این نوع مفصول. اختصاص نده حمل فصل رو بر نوع مفصول، بلکه حملشون کن بر جمعی انواعی که هم مرتبند با این نوع مفصول. پس مقول است، فصل مقول است، علا کثیرین یعنی بر مجموع کثیرین. این معنا که ظاهر عبارت هم همینه، علا کثیرین یعنی حملش کن بر مجموع کثیرین، منتها کثیرین مختلفین به نوع، یعنی تمام اون مختلفین به نوع رو همه رو جمع کن، این فصل رو بر همه شون حمل کن. یه معنا. معنای دوم اینه که کثیرین رو در نظر بگیر ولی این نوع رو، این فصل رو بر تک تکشون حمل کن. فرق شد بین معنی اول و معنی دوم. در معنی دوم میگه که فصل، در معنی اول، در معنی اول میگه فصل محمول است بر کثیرین یعنی بر مجموع کثیرین. در معنی دوم میگه فصل محمول است بر کثیرین یعنی بر تک تک کثیرین. ظاهر عبارت همین دوتا رو تحمل میکنه. مگه شما توضیح کنید، مگه تصرف کنید در عبارت؟ اگه تصرف نکنید معنای عبارت اینه حمل کن بر مجموع کثیرین یا حمل کن بر تک تک کثیرین. حمل کن بر دو تا از کثیرین، بر سه تا حمل نکن، این ترجیح به مراجعه این که اصلا اراده نمیشه. یا بر مجموع کثیرین حمل کن یا بر تک تک کثیرین حمل کن. اما منظور از فصل دقت کنید ناطق نیست، ناطق مثاله، منظور از فصل طبیعت فصله، چون گوینده داره طبیعت فصل رو تفسیر میکنه، ناطقی که تفسیر نمیکنه. یعنی فصل رو، حالا نمیخواد بگه فصل نه حتما ناطق، طبیعت فصل رو هم کن بر مجموع. دوم میگه طبیعت فصل رو هم کن بر تک تک. ببینید کجا ما طبیعت فصل رو هم میکنیم بر مجموع. طبیعت فصل رو ملاحظه کنید، یه مصداقش رو پیدا کنید، یه مصداقش رو پیدا میکنید، مثلا حساس، حساس فصل دیگه، فصل برای حیوان، اینو هم میکنید بر مجموع. بر مجموع یعنی چی؟ انسان، فرس، بقر، حمار، اسد، همه هم میشه بر مجموع دیگه. این طبیعت فصلیست که قابلیت دارد هم بشه بر مجموع، یعنی هم انسان حساسه، هم فرس حساسه، هم بقر حساسه تا آخر. این معنای اول. در معنای اول توجه شدید فصلی یافتیم که طبیعت فصل تو اون فصل وجود داشت و این فصل رو هم کردیم بر مجموع انواع. پس هم شد بر کثیرین مختلفین به نوع، مقول شد بر کثیرین مختلفین به نوع. این مال معنای اول. در معنای اول شما نمیتونید ناطق رو پیدا کنید و حملش کنید بر کثیرین مختلفین به نوع، ناطق فقط هم میشه بر انسان، حمله بر مختلفین به نوع نمیشه، ولی حساس که فصله اون هم میشه بر مختلفین به نوع. فصل الجنس هم میشه بر مختلفین به نوع، فصل و نوع هم نمیشه. ولی من میخوام مطلب روشن بشه، نمیخوام اشکال کنم. همین اشکالی که من دارم عرض میکنم خود ابن سینا وارد کرده. ابن سینا گفته این اگر ما مقوله علی کثیرین به نوع رو اینطور معنا کنیم که طبیعت فصل هم میشه بر مجموع کثیرین مختلفین به نوع، اگر اینطوری هم کنیم این تعریف شامل فصل الجنس میشه، شامل فصل النوع نمیشه و این ایراد توش هست. حالا من نمیخوام ایراد کنم، میخوام مطلب رو توضیح بدم. در توضیحش میخوام بیان کنم که چطوری ما یه فصل رو هم میکنیم بر مختلفین به نوع. مثال زدم حساس رو هم میکنیم بر مختلفین به نوع، ولی نمیتونیم ناطق رو هم کنیم بر مختلفین به نوع. ناطق اختصاص داره به نوع. حالا بیایم اون معنای دوم، معنای دوم رو توضیح بدیم. معنای دوم این بود که فصل، طبیعت فصل، گفتم به ناطق و اینا کار نداریم، بعد این طبیعت فصل رو تطبیقش میکنیم بر ناطق و امثال ناطق. طبیعت فصل هم میشود بر تک تک انواع یا بر تک تک کثیرین مختلفی نبنده. به این صورت طبیعت فصل اگر بیاد منطبق بشه بر ناطق هم میشه بر یک نوع که انسانه. تطبیق بکنه این طبیعت فصل بر ساحل هم میشه بر یک نوع که فرسه. تطبیق کند این فصل بر مفترس هم میشه بر یک نوع که اسده. پس طبیعت فصل حمل شد، طبیعت فصلی که ظهور پیدا کرد در این مصادیق خاصه، حمل شد بر تک تک انواع. این دیگه اون اشکال قبلی نداره، این هم فصل و نوع رو شامل میشه هم فصل و جنس شامل میشه. در فصل و نوع هم میتونیم بگیم هم میشه بر تک تک انواع، در فصل و جنس هم میتونیم بگیم هم میشه بر تک تک انواع. این دیگه مشکلی که اول عرض کردم نداره. تک تک یعنی یکی دیگه، تک تک یعنی یکی. یک بار هم میشه طبیعت فصل در ضمن ناطق هم میشه بر انسان، طبیعت فصل در ضمن ساحل هم میشه بر فرس، طبیعت فصل در ضمن منفرس هم میشه بر اسد. پس طبیعت فصل هم شد بر تک تک، بر تک تک انواع، هم شد بر کثیرین مختلفین به نوع، منتها هم شد بر تک تک کثیرین. در معنی اول هم شد بر مجموع کثیرین، در معنی دوم هم شد بر تک تک کثیرین. این دوتا احتمال است ابن سینا میده. انواع کثیره با هم؟
نه با هم نه، تو هم فرضی تک تک
در فضل طبیعت
فصل.
بله طبیعت فصل بنابر معنی دوم، طبیعت فصل هم شد بر تک تک انواع.
انواعی نداریم تو طبیعت فصل، نو یه دونه نو بیشتر ما نداریم.
نه طبیعت فصل از میکنه، طبیعت فصلی که منطبقش میکنید بر ناطق، طبیعت فصلی که منطبقش میکنید بر ساحل، طبیعت فصلی که منطبقش میکنید بر منفرس، این بر مفترس، این طبیعت فصل داره بر تک تک ست میکنه. منتها طبیعت فصلی که در یه مساق تعیونش میدهید هم میشه بر یک نوع، طبیعت فصلی که در یک فصل دیگه تعیینش میکنید هم میشه بر نوع دیگر. اون مصادیق رو نمیگم ها، مصادیق مثل ناطق هم میشه فقط بر یک نوع، نه بر تک تک، هم میشه بر یک نوع. ساحل هم میشه بر یک نوع دیگر، مفترس هم میشه بر یک نوع سوم، ولی طبیعت فصلی که تو این فصول مختلف تو این مصادیق مختلف ظهور پیدا میکنه، اون طبیعت فصل هم میشه بر تک تک، بر تک تک انواع. یعنی هر مصداقش هم میشود بر یه نوع. یعنی اینه برای توجه کنید، طبیعت فصل هم میشه بر تک تک انواع، یعنی هر مصداقش هم میشود بر یک نوع. این حرف خوبیه، حرف درستیه، روشن مطلب. خب حالا این دوتا احتمال رو ابن سینا مطرح میکنه. بر احتمال اول دو تا اشکال میکنه، بر معنی اول دو تا اشکال میکنه که یک اشکال شما توضیح دادم. میگه این طبیعت فصل رو منحصر میکنه به فصل جنس، شامل فصل نو نمیشه. این اشکال توی معنی دوم نمیکنه. اشکال دومی که در معنی اول وارد میکنه اینه که در معنای فصل این که بر کثیرین مختلفین، بر مجموع کثیرین صدق کند، در معنای فصل اخذ نشده، لازم فصل هم نیست. نه در معنای فصل اخذ شده که بشه ذاتی فصل، نه جز لوازمه بلکه جز عوارضه. این چون امروز بهش نمیرسیم، من فکر میکنم همین مقدار بگم رها کنم بعد توضیح بیشتر بدم. جز عوارض فصله، جز ذاتیات نیست. حالا چه اشکالی پیش میاد بعدا توضیح میدیم. پس معنای اول برای المقول علا کثیرین مختلفین به نو، معنای اول مبتلا به دو اشکاله که هر دو اشکالش رو من بعدا توضیح میدم، اگرچه یکی اشکالش رو توضیح بیشتری دادم، یکی هم کمتر، ولی انشالله هر دوش بعدا توضیح داده میشه. اشکال معنای دوم چیه؟ معنای دومشون میگه اشکال نداره، فقط خلاف ظاهره. این واحد واحد از کجا در بردی؟ ظاهر عبارت اینه که مقول علا کثیرین، نه مقول علا واحد واحد من کثیرین. این واحد واحد از کجا بردی؟ معنا خلاف ظاهره، ولی اشکالی نداره. اگر بتوانی واحد واحد رو از یه جا در بیاری، این معنای دوم اشکالی توش نیست. میگه عبارتش اینه، هاذا التأویل بعیدون غیر مستقیم. این بعیدون یعنی خلاف ظاهر. خلاف ظاهر که میگیم، ببینید شما الان اشکال خوبی کردید که این اشکال مسلم به ذهن همه میاد. از طرفی گفت این دو معنا اقرب الی ظاهره، از طرفی معنی دوم میگه خلاف ظاهره. این چطوری این دو تا با هم جور در میاد؟ این اشکال شماست. اقرب الی ظاهره یعنی لازم نیست تصرف کنیم، چنانچه در معنایی که در باب جدل میگیم تصرف میکنیم. یعنی تو عبارت المقول علی کثیرین مختلفینه به نوع تصرف لازم نیست بکنیم. این معنیش اینه، یعنی لازم نیست عبارتی رو به هم بریزیم. الان که میگه بعیده، میخواد بگه خلاف ظاهره، میخواد بگه در این تقدیری میگیرید که اون تقدیر تو عبارت نیست، قرینه هم برش نداریم. مگر بگید قرینه اینه که جوری دیگه معنا کنم غلط میشه، اون قرینه میشه که اینجوری معنا کنم تا درست بشه. قرینه رو اینطوری بگیرید عیبی نداره، ولی قرینه ای ندارید، نصی هم ندارید، از این جهت میشه خلاف ظاهر. اون که میگه اقرب الی ظاهر یعنی لازم نیست من در ظاهر عبارت تصرفی کنم، مثلا مقول رو یه جور دیگه معنا کنم، کثیر رو یه جور دیگه معنا کنم، ظاهر عبارت رو به همین که هست نگه میدارم، دو این دوتا معنا رو بهش ارائه میدم. پس این دوتا معنا میشن اقرب الی ظاهر، یعنی تصرفی تو ظاهر نباید بکنم. در این حال بعید است، یعنی شما با تقدیر بگیرید، اونم تقدیر بیقرینه، لذا بعیده به خلاف ظاهره. پس این تو با هم میسازن. اقرب الی ظاهر یعنی ظاهر عبارت رو لازم نیست دست بزنی. تقدیر گرفتن معناش دست دادن ظاهر عبارت نیست، چون خود این جملاتی، این مفرداتی که در عبارت آورده من توش تصرف نمی کنم، مفردات رو به حال خودش میذارم، کل جمله رو مشتمل بر حذف میگیرم. اینم بعیده، اینم یه جور خلاف ظاهره. ولی اقرب الی ظاهر اونجا که میگه یعنی در مفرداتش لازم نیست تصرف کنی. الان که میگه خلاف ظاهر یعنی در کل جمله تو تصرف کردی، در کل جمله تصرف کردی، یه چیزی رو مقدر گرفتی. پس هم خلاف ظاهر است از جهت اینکه جمله رو به هم ریختی، هم اقرب الی ظاهر از جهت اینکه مفردات جمله رو دست نزدی. پس این دو تا عبارت با هم ناسازگار نیستن. برای نسبت اون، نسبت به اون توجیهی که در باب جدل میکنه، این دوتا اقرب الی الظاهر است، چون تو اونجا تو مفردات تصرف میکنه. روشن مطلب دیگه من بخونم عبارتو؟ فقط اشکال این دو معنا رو من اشاره کردم، تفصیلش انشالله باید بعدن بیاد، چون فکر نمی کنم امروز به تفصیلش برسیم. صفحه 77 سطر 8. لکن استدراک از قبل گفت اما رسم الاخر کلی درش ذکر شده اگرچه ذاتی درش ذکر نشده، بنابراین می شود مماشات کرد با تفسیر آخر، یعنی تفسیر آخر رو میشه قبول کرد. لکن تفسیر آخر یه مشکل داره، نمیگیم باطله، بگیم یه مشکل داره، مشکل شو باید حل کنیم. و اون مشکل اینه که به جایی که بگه مقول علا کثیرین مختلفین به شخص، گفته مقول علا کثیرین مختلفین به نوع. اینو باید درستش کنیم. اگر به شخص میگه ما حرفی نداشتیم، اما چون به نوع گفته، باید ببینیم آیا فصل بر مختلفین به نوع هم میشه؟ فصل بر مختلفین به شخص هم میشه، اما آیا بر مختلفین به نوع هم میشه یا نمیشه؟ ظاهرش این که هم نمیشه. پس باید عبارت چطوری معنا کنیم؟ میگیم لکن لقوله علا کثیرین مختلفین به نوع، این جمله علا کثیرین مختلفین به نوع که در تفسیر چهارم اومده، برای این قول و برای این جمله ثلاثه مفهومات، سه تا مفهومه. احدها مما لا یفتن له من قصد تقسیم حاصل کتاب، کسی که قصد کرده تقصیر تقدیم این کتاب رو متوجه این معنای اول نیست. و سنوزه و هوفی موضعه، ما اینو در موضع خودش توضیح میدیم. این عبارت رو من دو جور معنا میکنم. این سنوزه و هوفی موضعه یعنی فصل ششم از مقاله اولای فن جدل، فصل ششم از مقاله اولای فن جدل، ایشون در اونجا بیان میکنه مطلب رو. به قول خودش فن توبیقا، توبیقا یعنی جدل. خب این سنوزه و فموزه لازم نیست توضیح داده بشه، توضیحش همین بود که عرض کردم. اما لا یفتن له من قصد تقدیم هذا الکتاب، این رو میخوام دو جور معنا کنم. معنای اول که محتمله و برای من مشکوکه، ولی خب به ذهن میرسه دیگه، حالا ممکنه شما قبولش نکنید، قبول نکنید خود منم بهش یقین ندارم. این کتاب یعنی مدخل، یعنی کتاب ایساقوچی. مدخل یعنی ایساقوچی دیگه، در عربی بهش میگن مدخل، در یونانی میگن ایساقوچی. ایساقوچی معنیش مدخل. که این کتاب رو فرفوریوس به عنوان مدخل منطق مقدم بر فنون دیگر منطق قرار داد. من قصد تقدیم هذا الکتاب یعنی منی که دارم این کتاب رو میخونم، این کتاب مدخل رو مقدم بر کتاب توبیقا دارم میخونم، یعنی مقدم بر کتاب جدل. چون بحث، چون توجیه و معنای اول برای این عبارت در کتاب جدل میاد، منی که دارم این کتاب رو مقدمتن میخونم متوجه اون توجیه نیستم. اگر اول جدل رو بخونم بعد بیام اینو بخونم، لا یفتن در مورد من صادق نیست، یفتن در مورد من صادقه. یعنی من متوجه این معنا هستم. کسی که قصد میکند این کتاب ایساقوچی رو مقدم بر جدل تعلم کند یا بخواند، این متوجه اون معنا نیست. اما کسی که اون کتاب جدل رو اول میخونه بعدن این کتاب مدخل رو میخونه، چون اونجا معنای اول رو یافته، اینجا متفتن اون معنا هست. این یه معنا برای این عبارت که معنا خوبی نیست، چون معنا نداره ابن سینا اینجور حرف بزنه. ما هر چیزی رو که بعدن بخواد بگه تو قبل بهش متفتن نیستیم، اختصاص به اینجا نداره که اینجا رو داره میگه. گذشته از این لا یفتن یعنی متوجه نمیشه، نه دانا نمیشین. توضیح که من دادم کسی که اونجا رو بخونه اینجا داناست، کسی اونجا نخونه اینجا دانا نیست. نه متفتن نمیشه، متفتن نمیشه یعنی بزنش خطور نمیکنه. این پیداست یه معنی دیگه منظورش. و من گمان میکنم این معنی اول تموم شده. معنی اول گفتم از ظاهر عبارت میشه درش آورد، ولی معنی خوبی به نظرم نمیرسه، به خصوص با کلمه لا یفتن نمیسازه. نمیگه لا یعلم، لا یعلمه من قصد تقدیم از کتاب، لا یعلمه نگفته، لا یفتن گفته، یعنی به ذهنش خطور نمیکنه. معلوم میشه کاری به این نداره که جدل بخوند یا نخواند، معنایی است که به ذهن طرف نمیاد، کاری نداره به این که جدل بخونه یا نخونه. پس این عبارت به اون صورت که من عرض کردم احتمال معنا شدنش خیلی بعیده. معنای بله هم باشه،
که اون زیرکی که باید داشته باشی
وسط اصلا نمیشه. لا یفتن متوجه نمیشه، بله زیرکی. حالا اگه قبول کنید معنی که من گفتم ببین نداره، من خوشحالم میشم قبول کنید، ولی خودت منم به دلم نمیشینه این معنی.
الان ببینید استدلال شما وسط میاد رو لا یفتن، میگید چون معنی لا
یفتن باشه. حالا فرض کن استدلالمو برمی‌دارم، این معنایی که من الان عرض کردم معنی دلچسبی نیست. باشه عزم میکنم برش میدارم دیگه، استدلال لا یفتن برمیدارم. فرمایش شما قبول میکنم، فرمایش شما رو قبول میکنم، استدلال رو برمیدارم، بدون استدلال حرف میزنم. آیا این عبارت برای شما دلچسب این تو که من معنی کردم؟ ظاهرا دلچسب نیست. معنی دوم به نظر من خوبیه. معنی دوم اینجا ایشون داره به فرفروز توهین میکنه، ایشون در اینجا داره به فرفروز توهین میکنه. مرادش از من قصد تقدیم هازل کتاب فرفوریوسه، یعنی فرفوریوس قصد کرد که هازل کتاب یعنی مدخل رو مقدم کند بر مباحث منطق. اون کسی که این قصد رو داشت یعنی فرفوریوس متوجه این معنا نمیشه. من این احتمالم میدم که تعریف چهارمی که برای فصل شده فرفوریوس گفته، یعنی این تعریف خود فرفوریوس گفته و ابن سینا میگه خود تعریف کننده متوجه این معنایی که من در جلد میگم نمیشه. ببینید این خیلی عبارت قشنگیه. اون کسی که این فصل رو به این تعریف کرده و از طرفی این کتاب رو مقدم کرده بر بقیه فنون منطق، او هم متوجه این معنا نمیشود. این خیلی معنی خوبیه. من اینجا گیر کرده بودم، خیلی تو این بحث تو این عبارت گیر کرده بودم، بعد گفتم شاید عبارت غلط باشه. یه نسخه خطی من دارم، اون نسخه خطی رو مراجعه کردم. مراجعه نمی کنم، هیچ وقت مراجعه نمی کنم، ولی چون این برام عبارت مشقت درست کرده بود به ذهنم خطور کرد که به اون مراجعه کنم. اصلا تو فکرش نبودم که من نسخه خطی رو دارم. مراجعه کردم دیدم نه، عبارت همش همینه، ولی کنار حاشیه یه عبارت کوتاه نوشته بود، اون سنوزه هو فی موضعه رو تعیین کرده بود، فصل ششم از مقاله اولای فن توبقا یعنی جدل. من مراجعه نکردم آدرس از اونجا گرفتم. حالا شما خیال میکنید من مراجعه کردم تو این کتاب گشتم اونجا رو پیدا کردم، آدرس از کنار اون حاشیه گرفتم. بعد یه مطلب دیگری تو اون حاشیه داشت که هر چی خواستم بخونم نتونستم، عبارت رو نتونستم بخونم، که میگفت این مطلب رو من در ذیل فصل دهم همین فن مدخل توضیح دادم که ابن سینا در طبقه چی گفته. مراجعه کردم به فصل دهم، متاسفانه خطی هم که اونجا بود تو حاشیهش نتونستم بخونم. خیلی کم حاشیه است این نسخه خطی، اما اون مرکبی که باش نوشته تو هم دویده، عبارت رو ناخوانا کرده، من نتونستم در اصل بخونه. ولی خلاصه این آدرس فی موضعه رو اونجا نوشته بود. خب مشکل حل نشد برای من، مشکل برای من حل نشد با این نسخه خطی. فکر کردم چیکار کنم. یه دفعه یادم افتاد که مرحوم فاضل هندی در کتاب اون اخوان صفا اینجاها رو شرح کرده. مراجعه کنم به اون. مراجعه کردم به اونجا، دیدم ایشون شرح ننوشته، همین که مطلب گفته. عبارت اون رو میخونم براتون. ای این لا یفتن له من قصد تقدیم از کتاب رو اینطوری گفته، ای لا یعرفه معرفه، نه لا یعرفه، لا یعرفه معرفه، یعنی معرف فصل هم که این تعریف چهارم کرده، این معنایی که من در جدل میگم عالم نیست و نمیشناسه و متفتن نیست. این مطلب که اینو من که خوندم تقریبا من مطمئن کرد که این معنای دومی که دارم عرض میکنم معنای درستیه. ایشون میخواد فرفیروز رد کنه و منظورش از من قصد تقدیم ازل کتاب فرفیروز بوده و معرف فصل به تعریف چهارم هم فرفیروزه. اینجوری به نظر نرسید که آخه مرحوم فاضل هندی هم میگه ای لا یعرف و معرف او، به جای من قصد تقدیم حاصل کتاب کلمه معرف او را آورده، یعنی معرف فصل به این تعریف چهارم. او هم این توجیهی که من برای این تعریف در جدل میارم او هم متوجه این توجیه نیست. خب عبارت تقریبا حل دیگه با این توضیحاتی که عرض کردم. اون حاشیه جا رو تعیین کرده بود، اتفاقا تو اون هم جا تعیین شده بود، اونم گفته بود فصل ششم از مقاله اول توبیقا یعنی جدل، اونم تعیین کرده بود. حالا البته تعیینش از میکنم دیگه فرق نمیکنه، حالا از اونجا یا اینجا، مهم این معنا کردن این جمله است که اون اینطوری معناش کرده بود و این تایید میکنه معنای دومی که من عرض کردم. مقدمه برای چی؟
مسئله حل و تعریف. کسی که این باب را به عنوان مقدم برای تعریف بخواد بیاره، چون اون معنا را اصل به اون معنا هرگز در تعریف عکس نمیشه و اگر تعریف در تعریف عکس میشه پس به این دوتا معنا هست، لذا اون را ما اینجا بیان میکنیم، چون جاش اینجا این اصلا جاش اینجا نیست. ما رو خواهم که بیان
من نفهمیدم.
ما الان فصلی که در جدل میاریم اون فصل نیست که در تعریف ازش هست میکنیم، اون منطبق بر ناطق و حساسی اینا در تعریف هست میشه که نیست. فصلی که در جدل میاریم، این فصلی که در اینجا میاد منطبق بر حساس و ناطق و اینهاست، اون فصل اونجا منطبق بر حساس و ناطق اینها نیست. ما چون این کتاب را به عنوان مقدمه برای حد داریم میاریم، مدخل را به عنوان ایساقوجی به عنوان مقدمه برای حد میکنیم، همونطوری که قضایا رو به عنوان مقدمه برای قیاس
بله
اینا داریم به عنوان مقدمه برای حد می‌کنیم. میگیم کسی که قصد کرده از تقدیم این کتاب رو، این مقدمه قرار دادن این کتاب عیسی وجی را برای بحث حد، اصلا توجه به اون معنا نداره، چون اون معنا اصلا به دردش نمی‌خوره. در تعریف قرار داشت.
بله حالا اینم که شما فهمیدی احتماله، باید مراجعه کنیم به جدل اون معنا رو پیدا کنیم که آیا اون معنا به درد حد میخوره یا نمیخوره. شما میگید اینجا این کسانی که مدخل رو نوشتن تا مقدمه باشد برای بحث حد، حدم تو جدل مطرح میکنیم، در حالی که اینشون حد تو برهان مطرح میکنه نه تو جدل.
گفتم ما باید اون تعریفی رو برای حد بیاریم که منطبق بشه، تعریف رو برای فصل بیاریم که منطبق بشه در فصلی که در حد به درد بخوره.
خب این عرض میکنم باید مراجعه کنیم به اون معنی اولی که ایشون گفته، چای اون معنی اول اگر ما اراده کنیم این تعریف حد فصل میشود یا نمیشود. شما میفهمید اگر اون معنی رو اراده کنیم به ذهن کسی که به ذهن کسی که میخواد این مدخل رو مقدمه برای باب حد قرار بده خطور نمیکنه، زیرا که اون معنایی که ما در جدل میگیم به درد حد نمیخوره. بنابراین کسانی که میخوان این مدخل رو بخونن تا حد بعضی امور رو از جمله فصل رو به دست بیارن، اونها به ذهنشون خطور نمی کنه اون معنا، چون اون معنا به درد حد نمی خوره که به ذهن اینا خطور کنه. این شما می فهمید، این احتیاج داره به این که ما ببینیم اون معنا به درد حد می خوره یا نه. ایشون اگر بخواد اون معنا به درد حد نخوره، حد رو داره خراب می کنه با اون معنا، حد فصل داره با اون معنا خراب می کنه، نمی تونیم قبولش کنیم. گذشته از این، گذشته از این، حالا به ذهن کسی به ذهن نمیدونم، حالا این اصلا میشه، این اصلا میشه ما این کتاب رو مقدمه برای حد قرار بدیم؟ بله مقدمه برای حد هست، ولی مقدمه برای حد فصل یا برای حد برای مطلق؟ حالا در هر صورت ببینید، فرمایش شما یک احتماله، همونطور که احتمال اول من گفتم که بهش اطمینانم نداشتم، ممکن احتمال شما رو بگیم، حالا چه اطمینان داشته باشیم چه نداشته باشیم، احتمالات اشکال نداریم، ولی من به نظر میسه اون معنایی که اون هم تاییدش میکنه، اون معنا رو باید بله. حالا اون معنا رو چه پیدا کنیم چه نکنیم، تفسیری که اون کرده خوبه، اون چه معنا رو بدونیم چه ندونیم میخواد بگه به ذهن فرفروش نرسیده و ابن سینا به فرفروش ارادت نداره ها، ابن سینا به فردوس ارادتی نداره، اگه تو این کنه اشکالی نداره.
چند تا ایهام اینجا، اولا معلوم نیست تعریف چرا مفر فیروس باشه، چون میگه لا یعرف معرفه، اینه. دوم اصلا استدلالی که بیاریم شکل اولش اینجوری میشه، فرفریوس باب ایساغوجی رو مقدم کرده، هر کی باب ایساغوجی مقدم کنه،
اولا این نیست هر کی باب ایساغوجی رو مقدم کنه نمیفهمه چی اینو گفته.
خب چیه حد اصلا چیه اینجا؟
اصلا حد وسط
ما بخوام بگیم فرفریوسه، بعد یه استدلال میاریم دیگه. خب بگیم ما حد وسطشو به دست میاریم.
نه من که احتمال میدم فرفریوسه، من که نمیگم استدلال میخوام بکنم.
معنا ببینید، الان اگه ما بخوام بگیم معنای دوم محتمله، احتمالش بیشتره، بعد یه حد وسطی بیاریم دیگه. حد وسط چیه؟
حد وسط اینه که با عبارت جوره، یکی هم این که اون فاضل هندی هم گفته فاضل هندی رفته گشته پیدا کرده، حالا من پیدا نکردم، رفته اونجا رو گشته پیدا کرده و دیدی چیزی که به ذهن فرفروش
نداره
دیگه. حالا ابن سینا ادعا میکنه، ابن سینا ادعا میکنه، حالا سه تا احتمال گفته شد، دو تا احتمال من گفتم، یک شما فرمودی، حالا هر کی دلش خواست هر کدوم انتخاب کرد، ولی من احتمال شما رو هم مثل احتمال اول خودم میدونم، یعنی دلچسب نیست برام.
اگر تعریف اونجا را پیدا کردید و تعریف اونجا را مثل ناطقون حساسون منطبق نبود، یا اهم مضمون را بفهمید
علا ایالن، اگر تصرفی که ایشون تو باب جدل میکنه به درد حد نمیخوره، معناش اینه که داره حد چهارم رو خراب میکنه، حد چهارم رو خراب میکنه و ایشون تصمیمش این نیست خراب کنه، میخواد آبادش کنه.
حد چهارم خراب میشه، بس که این تعریف معنی
که برای کسی
مختلفی در اینجا کردیم، معنی اول دوم و سوم خراب نمیشه،
چه دیگه خراب میکنه؟ بله بقیه بس باشین، شلوه جلسه بعد.